بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد شمس، 8 بهمن ماه.
خب بحث در تربیت رسید به حضانت غیر از والده، یعنی تربیت غیر از والده، و عرض کردیم که تربیت جسمانی مراحلی داره. یک مرحلهش مربوط به مرحله انتخاب همسر هست که نقش داره در سلامتی جسمی حتی کودک، و یکی مرحله انعقاد لطفه هست که گفتیم قبلا بحث کردیم باز در سلامتی جسمی کودک تأثیر داره، و یکی هم مرحله حمل و مرحله رضا، و بعد هم مرحله بعد رضا، و یکی هم بعد از بلوغ. اینا مراحلی بوده که قبلا مطرح کردیم. نسبت به اون مرحله انتخاب همسر و این آقاد لطفه، خب این رو که غیر از والدین نقشی ندارن، مگر نقش اونا نقش ارشادی باشه، راهنمایی کنن، ارشاد کنن، نصیحت کنن که مثلا با فلان زن ازدواج نکن، ممکنه بچت معیوب در بیاد، مثلا ناقص الخلقه بشه، یا با فلان مرد ازدواج نکن. به خاطر همین در این حد میتونن نصح داشته باشند، ارشاد داشته باشند. اینم بلا اشکال امر حسنی، نصح المؤمن داخل در عنوان نصح المؤمنه، ان عنوان حسنی راجعه، توی این شک در رجحانش نیست، ولی به حسب ارتکاز متشرعه وجوب نداره که یکی از واجبات ما این باشه که به سرخالامون، رفیقمون، همسایمون که مخواد ازدواج کنه حتما بریم رو راهنماییش بکنیم. این امر مستحسنیه، الزام و وجوبی نیست، ولو مواردی که خطرم هست اگر اینا مثلا ازدواج کنن بچه ناقصی پیدا بکنن، ولو خطرم باشه اینجوری نیست که در ارتکاز متشرعه این ملزم باشه که از واجبات شرعی بوده باشه. این امر خوب و حسن و راجعی فقط هست، ازا میگیم لزومی نداره. عرض کنم که نسبت به مدت حمل، نه، شخص میتونه مستقیما غیر از والدین هم میتونن مؤثر باشن، غیر از این جنبه ارشاد و راهنمایی و توصیه هایی که به مادر میکنن در مورد مراقبت از ولدی که در رحمش داره، خودشون هم میتونن مستقیم نقش داشته باشن. مثل این که مثلا دعوا میکنن، ضربه میزنه کسی در شکم مادر، بچه سخت میشه یا بچه ناقص میشه، یا یک غذای ناجوری میده به این زن میخوره، یا یک آمپول اشتباهی میزنه به این زن، این بچه ناقص میشه یا بچه سخت میشه. بذاری دیگه اینجا هم مراحل بحث رو باید همون شکلی که سابقا مطرح کردیم اینجا هم مطرح میشه. ما سابقا عرض کردیم که اسقاط جنین جایز نیست، اضرار به او جایز نیست، نه برای پدر مادر، نه برای غیر پدر مادر. اینا اون ادله‌ای که داشتیم در مورد حرمت اینها، اونا رو سابقا بحث کردیم، بلکه اصلا بر پدر مادر، بر غیر پدر مادر حفظ این جنین هم واجبه. اگر بچه در خطر باشه، خطر سقط باشه و پدر و مادر میتونن این بچه را از سقط نجات بدن، مثل پزشک میتونه درمان کنه یا غیر پزشک، این مادر الان وضعیتش بده، اگر ما برسونیمش، کسی برسوندش به بیمارستان، بچهش زنده میمونه، دیر برسونش بچهش میمیره. واجبه اینجا تکلیف شرعیه که ما از هلاکت حفظش کنیم بچه. منتها بعد از ولوج روح این هست، قبل از ولوج روحش هم گفتیم که این حفظ این کودک من الهلاک دلیلی نداره، گرچه باز امر حسن و راجعی هست. چی فرق میدیم؟ محترم نفس محترمی باشه، البته قدر مسلمش مسلمانه، اما غیر مسلمان حتی کفارش نه، ولی بر وجود حس نداریم. چون علله وجود کافری هم که حتی ذمیه دلیل نداریم بر وجود حس، عدله که من سمع مسلمن که اینو نمیگیره، اونم که رفع امتی گفتیم چون خلاف امتنانه اینو نمیگیره، باز کافر رو نمیگیره. ازا دلیل ما نداریم بر این که حفظش واجب هستش. عرض کنم که ناقص کردن اون هم رو هم گفتیم که جایز نیست حتی قبل از ولوج روح، این در مورد غیر والدین هم میاد، اما حفظش از نقص هایی که به حد هلاکت نمیرسه، مثلا بچه ایست که اگر اینو درمانش نکنیم این فرض کنید که کلیهش مثلا ناقص میشه، زنده میمونه ناقص میشه، یا یه مشکل دیگه پیدا میکنه، مثلا بیماری اسکوریوز مثلا میگیره، یه بیماری دیگه میگیره، بیماری مفصلی میگیره، مثلا اگه درمانش نکنیم کور میشه مثلا. خب این رو گفتیم ما دلیل بر وجوب حفظ نداریم که جنین رو باید در دوران هم اینکه خودمون نقص برش وارد کنیم، خب این نمیشه، اما اینکه بخوایم از اون نقص حفظش بکنیم، این گفتیم دلیلی برش نداریم، مگر اصل عملی که بگیم اصل احتیاط به خلاف امتنان بر طفله. از این جهت بگیم اصل عملی میگه احتیاط بشه، ولیکن اصل عملی گفتیم در اب و ام و حتی جد و حاضن هم میاد، کسی که حضانت هم بخت داریم اصل عملی میاد، ولی در غیرشون باز گفتیم ارتکاز سیر متشرعه بر این نیست که خودشون رو مکلف بدانن که برن مردم رو از خطرات حفظ بکنن. یک کسی حالا یک مشکلی داره که اگر مثلا درمان نکنه این کلیهش آسیب میبینه، مثلا یا کلیه نداره نیاز به کلیه داره، آیا ما همه مکلفیم بریم نقص او رو برطرفش کنیم یا حفظش کنیم که مثلا کلیهش آسیب نبینه؟ یک کسی مریضه، اگر قندش رو نبرن مثلا درمانش بکنن، ممکنه مجبور بشن انگشتش رو قطع کنن یا پاش رو قطع کنن، آیا های ما مکلفیم بریم که پول جمع کنیم رو هم دیگه بذاریم ببرمش بیمارستان عملش بکنیم؟ نه، ارتکاز متشرعه برای نیست که دیگر حفظ دیگران، یه خطر مرگ بله، اما ناقص میشه طرف، اینو ما به حسب ارتکاز متشرعی تکلیف لزومی نیست. بله اگه کسی بره این کار بکنه میگن چقدر آدم خوبیه، رفته پول جمع کرده مریضا رو میبره، اینا که پول ندارن میبره بیمارستان عملشون میکنن، اما یک تکلیف الزامی داشته باشیم نه، به حسب ارتکاز متشرعی اینجوری نیست، احسانه به دیگران. این دلیلی که ما گفتیم نسبت به افراد معمولی هست، همسایه، رفیق، نمیدونم فامیل ها اینا، این خوبه. اما در پدر و مادر نه، اونجا دیگه ارتکازی نیست که پدر و مادر هم میتونن دست دست هم بزنن بچهشون ناقص بشه. حتی جد پدری هم که ولایت داره گفتیم همینطوره، حتی حاضن هم همینطوره، اون کسی که فعلا سرپرستی مادرشه، هر کی هست سرپرستیش فعلا دست اوه. اینا اینجا ارتکاز واضحی نیست، لذا اینجاها به مقتضای اصل عملی میگیم لازمه حفظش. اما در غیر از این مواردی که عرض کردیم میشه با ارتکاز متشرعی اینا اثباتش کرد. فرق، احتمال فرق نمیدیم، یعنی اینجور نیست که چیزی باشه که ما زندگی امروزی اینو درست کرده باشه. 50 سال پیش هم زندگی همینجوری بوده، ارتکازات هم 100 سال قبل هم همینجوری بوده. یعنی از این چیزایی نیست که احتمالش نیست. در زمان معصومین هم تا یک کسی مریض میشد همه خودش رو به نحو واجب کفایی مکلف می‌داد که اینو بره دکتر براش بیارن درمانش کنه. این ارتکاز مطمئن مون زمان هم بوده، زمان معصومین هم بوده. عرض کنم که چیزایی هم که باعث حسن کمال میشه برای طفل نقص نیست. فلان غذا رو مثلا مادر باردار بخونه بچهش خوشگل میشه، نمیدونم تیز هوش میشه، فلان میشه. اینا که حتی گفتیم بر پدر و مادر هم به حسب ارتکاز متشرعی واجب نیست، بر اثر دیگر. عرض کنم که این مطالبی که گفتیم بعد از ولادت هم تو مرحله بعد از ولادت هم میاد. در مورد شیر دادن به بچه گفتیم خب بر پدر و مادر واجب 21 ماه رو شیر بدن، به این نحو که پدر یا همین مادر خودش رو به عنوان مرضعه قرار بده، اگر این حاضر نیست شیر بده یه زن دیگه ای رو انتخاب بکنه، و مادر هم اگر پدر حاضر نیست، پدری نداره یا داره و به هر دلیل حاضر نیست کسی دیگه ای رو بگیره شیر بده، باید یا خودش یه زن دیگه ای رو شیر بگیره شیر بده یا خودش شیر بده. بالاخره این مقدار گفتیم 21 ماه رو واجبه شیر دادن. اما غیر از والدین باز به حسب ارتکاز متشرعی دلیلی ما نداریم که مثلا یه کسی ببینه یه بچه ای حالا همسایه‌شون اگر مادر شیر نداره مکلف باشن که زنهای همسایه مکلف باشن به نحو واجب کفایی برن این بچه رو شیرش بدن، یا اگه متعین در یه نفره به نحو واجب عیدی بره و شیرش بده. همچنین در ارتکاز متشرعه نیست، مگر جان بچه در خطر باشه. یا بچه ایست که هیچی نمیخوره، فقط شیر مادر میخوره، شیر مادرم ندیبش میمیره بچه، جانش در خطر باشه، بله حفظ نفسش واجبه. بله در غیر از اون به حسب ارتکاز متشرعه واجب نیست. ارتکاز سیره عملی ها تمسک نکرده. چی؟ نه الزامش رو پدر ما با سیر ارتکاز نمیخوام درست کنیم، اون با اصل عملیه. این گفته مقتضای اصل عملیه که اصل احتیاط میگه باید این بچه رو چیزش بدن، حفظش بکنن از نقص امثال اینا. شک همین که احتمال تکلیف بدیم اصل احتیاطمون براءت خلاف امتنان دیگه. ما اون ورش عدم وجوبش رو و ما عدم جریان اصل احتیاط رو داریم با ارتکاز درستش. نه مقتضای اصل. خب عرض کنم که بله باز اگر مثلا این شیردهی موجب نقص بشه، نقص عضو حتی نقص در بدن بشه، لطمه‌ای ببینه این بچه سلامتی شیر نخوردن، باز اونو میشه بگیم که بر ولی شرعی و بر حاضن حتی غیر از والدین اینه که او بچه رو حفظش بکنه، چون گفتیم اینجا ارتکاز متشرعی بر خلاف دیگه نیست. حالا یا شیر مادر بهش بدن یا شیر جایگزینی بهش بدن، از مگر باز شیر مادر رو احتمال تعینش رو بدیم که قبلا هم دادیم، خب متعین میشه. این مقدار رو میگیم بله ولی شرعی یا اونی که حضانت رو به عهده داره لازمه که حتی مقدور شیر وسیله شیر خوردن این بچه را فراهم بکنه. اینجا براحت نمیتونیم جاری بکنیم، ولی در دیگران ارتکاز هست. عرض کنم که در مورد حضانت هم همین تفاصیلی که ما عرض کردیم میاد که اگر جوری باشه این خطر جانی بوده باشه که لازمه، خطر جانی هم نبوده باشه، نقص باشه نسبت به اون کسی که غیر از پدر و مادر حضانت رو بر عهده گرفته یا ولی شرعی مثل قیم مثل جد لازمه، اما اون چیزهایی که باعث کمال صرفا هستش اونا نه، اونا لازم نیست و بر غیر از این قیم و ولی هم بر افراد دیگه هم لازم نیست در دوران حضانت هم اونو حفظش بکنن. این راجع به تربیت جسمانی بود، مباحثی که مطرح شد و یه خوردم طول کشید، بالاخره چند ماهش رو از سال عمده سال رو تقریبا گذروندیم دیگه، مثل بیشترش رو بیشتر سال در بحث تربیت جسمانی، ولی خب مباحث مهمی بود انشاءالله که یک مقدمه باشه برای این که تکمیل بشه مراحل بعدی بحث‌های دیگران. بحث بعدی که هست راجع به تربیت روحانی و نفسانی و معنوی است. خب این اهمیتش پوشیده نیست بر کسی، چون که اصلا غایت خلقت اینه، هدف خلقت اینه که انسان به کمال معنوی دست پیدا بکنه و سعادت بشر اصلا به همین رشد معنوی است. این در اهمیتش تردیدی نیست و تردیدی هم نیست که مقصود ما از اون رشد معنوی که مدمون نظرمون هست رشد اسلامی و دینی و الهی است. این رشد مقصوده، چون در رشد معنوی تعاریف مختلفی ممکنه ارائه بشه، تفاسیر مختلفی از کمال ممکنه بشه. کمال چیه برای انسان؟ ما از منظر دینی که نگاه میکنیم اون کمال مطلوبی که در نظر میگیریم این از یک انسانی پرورش پیدا بکنه که علاوه بر این که خصال صفات رذیله در نفسش نیست، مثل کبر و حسد و عرض کنم که خودخواهی و امثال اینها که در کتب اخلاقی مطرح شده، و صفات فضیلهی مثل صدق و حسن خلق و شجاعت و حلم و صبر و اینها در نفسش پیدا بشه، علاوه بر این ملکات و صفات حسنه و رذیله که حسنه متحلی بشه بهش و از رذیله هم از نفسش دور بشه، علاوه بر اینها اون کمال مطلوب از منظر دینیه که بنده به اوج عبودیت و بندگی خدا برسه. این مهمه. شاید در خیلی از مکاتبی که الان در دنیا هست یعنی شاید که در همه مکاتبی که الان تقریبا در دنیا هست، حالا به استثنای شیطان پرستار اینا رو من کارشون ندارم، اونا که فقلایی هم فل جمله، اینها همه دم از اخلاق بزنند، یعنی کسی با اخلاق مخالف نیست، با کمال مخالف نیست، اما اخلاقی که گاهی امروز تفسیر میشه در مکاتب مختلف، اخلاق رو به همین ها تفسیر میکنن. اخلاق یعنی خوش برخوردی، اخلاق یعنی خوش اخلاقی، اخلاق یعنی راستگویی، اخلاق یعنی حوصله داشتن، عجول نبودن، شتاب زده عمل نکردن. اینا رو خلاصه میکنن فقط در این، کمال رو در این خلاصه میکنن، در حالی که اون اخلاق مد نظر دین اینه که ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، اینه، این کمال مد نظره. رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، این مطلوبه، یعنی اون ترازی که مطلوب از نظر دین و قرآن اینه که انسان به اون حد ایدئالشونه به جایی برسه که لا تلهیه تجارتون ولا بیعون، یعنی همیشه به یاد خدا باشه. ما همین که بازار داره معامله میکنه اون وقت هم یاد خدا باشه، رسد همین که رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبینن، او مطلوب. اگر صحبت از فقه تربیت میشه، مقصود این تربیت معنوی است که انسان به اوج خداباوری و خدامهوری و خدا رو دیدن و به خدا رسیدن، به این معنا خدا رسیدن، این معنایی که ما تصور میکنیم اینه که به اوج قله عبودیت و توحید برسه. این جور تربیت معنوی مد نظره. لذا در مباحث باید این مقصد رو مد نظر گرفت و ببینیم که چه اقداماتی برای این لازمه و اون اقدامات چقدرش اسلام واجب کرده، چقدرش واجب نکرده، ما چه تکلیفی در موردش داریم. این مباحث حول این جور کمالی میچرخه و میگرده، نه اون اخلاق، حالا نمیدونم تعبیر سکولار در موردش درست باشه یا نه، که اخلاق منهای دین. اخلاق منهای دین رو باش کاری نداریم، گرچه اونها رو هم مطلوب میدانیم که انسان به صدق برسه، به وفا برسه، به حلم برسه، اونها مطلوبه، اما نه مطلوب نهایی و ایدئال نظر اسلام. مطلوب نهایی فوق این هاست که انسان به اون مرحله درجات عالی توحید دست پیدا بکنه. خب عرض کنم که این رسیدن انسان به چنین مقصودی و چنین مقصدی و چنین کمالی، باز هم مثل تربیت جسمانی، مربوط به مجموعه اقداماتی می شود که دیگران در مورد او انجام می دهند و خودش در یک مراحلی انجام می ده و همه اینها ارتباط پیدا می کنه. و آنچه که هم دیگران انجام می دهند از قبل از تکون و حین تکون اولین سلول وجودی او، این مراحل شروع می شه. مراحل تربیت دینی در این که انسان چه همسری انتخاب بکنه، در موقع انعقاد نطفه چه کارهای انجام بده، در دوران حمل چه کارهای انجام بده، در دوران رضا همینطور، دوران بعد از رضا تا بلوغ، بعد از بلوغ، کل کارهایی که انسان چه پدر مادر چه غیر پدر مادر انجام میدن، اینا همه نقش دارن در رسیدن انسان به این کمال سعادت. لذا طبق همون روالی که در تربیت جسمی داشتیم، یکی یکی باز این مراحل رو بررسی میکنیم، مراحل چندگانه که گفتیم اینها رو یکی یکی بررسی میکنیم، چه کارهای انسان یا واجبه یا حسنه یا مطلوبه که انجام بده تو این مراحل مختلف. اما نسبت به خصوصیات والدین و اوصاف والدین، از چیزهایی که در تربیت روحانی مؤثره، ویژگی های شخصیتی والدینه. این ویژگی ها از طریق انتقال اون ژن‌ها و اون نطفه‌ای که از پدر و از زن هست، تخمک و اسپرمی که در شکل می‌گیره، این ویژگی‌ها از طریق او منتقل میشه، بخشش به والدین، به فرزند مؤثر. این مطلبی است که هم میشه اون را با مستندات علمی اثباتش کرد، تحقیقاتی که الان شده از نظر علمی، وجود که من سابقا نگاه میکردم و بررسی کردم مقداری که امروز هم قبول دارم که اوصاف و ویژگی های شخصیتی پدر و مادر منتقل میشه به از طریق وراثت و ژن به فرزند. هم تجربه بشری اینو میگه که ما میبینیم مثلا بچه‌ای که پدر و مادر خیلی شجاع داره، این بچه از همون اول، نه فقط بحث تربیت ها، یعنی که بگیم چون پدر و مادر اونو شجاع بارش میارن، نه، اصلا این بچه از همون اول یه بچه نترسیه چون پدر و مادرش نترسن. به عکسش میبینیم پدر و مادری که ترسو هم خیلی، بچه‌شون هم بسیاری موارد میبینیم بچه خیلی ترسوی بار میاد. این روحیات پدر و مادر در نه به تجربه مکرر ثابت شده که روحیات پدر و مادر در روحیات فرزند و نفسانیات خصالش تأثیر گذاره. اینم تجربه بشری است و روایات هم از ادله هم روایات هم میشه این مطلب رو استفاده کرد. از جمله این صحیحه یحیی بن عمران حلبی است، عن ابی عبدالله علیه السلام قال الشجاعه فی اهل خراسان، که این منطقه اون طرف، طرف آقای حیدری نام میشه. حالا نمیدونم آقای حیدری ما از شجاعت تا حالا نگیدیم، تا خلافش هم ندیدیم. خب حالا عرض کنم که نمیدونم انشالله که ایشون هم شجاع، منطقه های حیدری اون طرف ها میشه، اون منطقه رو کلا میگن خراسان. بیشتر از شاید این محدوده خراسان امروزی حرس خراسان بوده، قسمت هایی از افغانستان هم اون قسمت ها رو هم بهش میگفتن خراسان. آخوند خراسانی هم که میگن ایشون بالا هرات بوده دیگه، ولی تعبیر خراسان میکنن بشه. عرض کنم که این تو اون منطقه میفهم باید اینا شجاع هست. ولبا فی اهل بربر، اینم اون منطقه هست. وستخا والحسد فی العرب فتخیرو لنطفکم. بعد که حضرت خصلت ها رو فهمود اختیار کنید برنید نطفت رو کجا میخوایی بذاری. تخیرو لنطفکم یعنی زنی باشه که اهل خراسان باشه بچه شجاع میشه، اهل بربر باشه قوه بای زیاد میشه، عرب باشه سخی میشه ولی حسود. خب اینا نشون، روایت ظاهرش اینه که این خصلت ها در همون مرحله انعقاد نطفه تأثیر گذاره. بله محیط احرن رو خصال تأثیر میگذاره، همینطوره محیط رو تأثیر میذاره، بعد اون خصال باز از طریق ژن منتقل میشه. نخب بعد میگه تخیر رو لنطفکم، نطفکم یعنی نطفت، نه که نطفت رو بیرید خراسان بیریزید که فایده نداره، که یعنی زن خراسانی باید بدار کنی نطفت اونجا.
این مقامه تو فرد تأثیر داره، اگر فردی مثلا با یک خانومی که از اونجا ازدواج کنه همچین نشد از این، یعنی مثلا میگم اون مقامه اون آب و هوای اون محیطه
تخیر نتفکن به مرد میگه برای زنی که میخوای انتخاب کنی نطفه کن، یعنی جایی که میخواد نطفه تا زر کنی اونجا ببین کدوم اهل کجاست.
تصور کنید مثلا یه نفر اونجا به دنیا بیاد بعد همون بچگی برش دارم بیارنش مثلا
باشه، اونم باز روحیات مادر تأثیر
داره،
نه اینکه چون هر که حیرت کنه یعنی برید اونجا در اون مکان زنی که اینجور بود میگه اونو برای زندگی انتخاب بکنی،
اون مکان تأثیر داره رو فرد.
ببین این مکان رو شخصیت زن تأثیر میگذاره، درست؟ این شخصیت زن رو بعد شخصیت بچهش تأثیر میگذاره از طریق نطفه. بیره باید همینو، ما همینو داریم، مدعای ما همینه الان دیگه، مکانو میگه بعد دنبالش هم میگه تخیل نطفه. یعنی این بحث وراثت انتقال وراثت رو هم تو ذیل روایت فرموده دیگه، دو تا چیز رو فرموده، هم این که مکان تأثیر گذاره رو شخص روحیات اشخاص، هم این که وراثت تأثیر گذاره. خب لذا بله
خب ادامه امثال همین روایت که میگه که مثلا دستاسه خب این علت مخفی بودن رو شما علت رو من بگیرید علت ناقصه میگیرید.
بله اینا که همش مقتضیه، علت تامه که نیست، ممکنه یک بچه اینجوری هم باشه ولی بعدها تغییر بده، خودش صفاتشو بتونه تغییر بده، مشکلی نداره.
خود این یعنی محل نطفه یا مثلا زمانش مکانش حالش اینا خودش چی چه علاقه چون ما باش بررسی کنیم علت ناقصه؟
بله اینا علت ناقصه، یعنی به این معنا که معده ممکنه یه موانعی هم جلوی تأثیرشو بگیره، بعدم تازه اگر این صفت به وجود آمد، یعنی اگر مانع هم نداشت این معد یا مقتضی تأثیر خودش گذاشت کرد، باز انسان میتونه این صفتشو تغییر بده، چون نیست که بقائن قابل تغییر نباشه. یه بنده خدایی بود جم دارم، شاید یه بار دیگه خدمتتون عرض کردم، خیلی آدم با اعتماد نفسی بالایی و میرفت مثلا طلبه ای بود میرفت با اساتید و اساتیدی که خیلی از خودش مثلا درسای بالاتر از خودش میرفت، مثلا سوالاتشون از اونها میپرسید، مثلا درس مکاسب میخوند سوالاتشون میرفت اساتید درس خارج مثلا میپرسید، آدم خیلی جسارت داشت، شهامت. من یاد کردم شما خوب این صفت رو بگم، من اتفاقا بچه که بودم خیلی آدم خجالتی بودم، یعنی تو کلاس ابتدایی از من خجالتی در نبود، بعد این بد حالتی من دارم شروع کردم باز مبارزه کردن، حالا اینجوری شدم. یعنی اینجوری نیست که آدم نتونه صفات رو تغییر بده، میشه صفات رو تغییر، ولی خب کار سختیه. خب رضا این مسئله مهمه که پدر مادر در این جهت تلاش بکنم که ببینن شخص مناسبی را، شخصیت مناسبی را انتخاب کنن برای همسری خودشون. باز از روایات دیگه‌ای که در این باب هست، این روایت صحیح عبدالله بن سنان هست که در وسائل جلد 20 نقل شده صفحه 441 اگر اشتباه نخونم، این روایت بله فرماید که قلت لعبی عبدالله علیه السلام ولد و زنا یونکه، قال نعم، میشه باش، حالا یا یونکه یعنی یتزوج یا یونکه یعنی نکاح معنای لغویش باشه، یعنی که یباشرها. قال نه ولا یطلب و ولدها، عیب نداره اما ازش بچه دار نشه، از این ولد زنا بچه دار نشه. خب این که میگه به خاطر بحث جسمی که نیست، این به خاطر اینه که ولد و زنا اون آثار این زنا و این بچه‌ای که از زنا به دنیا آمده این یک آثار سویی داره که تو روایات داره که ولد زنا تا هفت پشتش مشکل داره و پاک نمیشه. آلودگی زنا که آلودگی روحی معنوی روش اثر داره و این آلودگی به فرزند هم منتقل میشه.
اثر روح
با اثر ژنتیک کنیم اینها فرق نمی کنه؟ حالا من نمیخوام فقط منحصره در ژنتیکش بکنم، اون یه بخشش بود، ممکنه یه آثار روحی داشته باشه که مربوط به ژنها هم نباشه، درسته؟ و اون منباز اما بالاخره از طریق وراثت منتقل میشه، یعنی چون مادری که این بچه توش کمش شکل بگیره این مشکل رو پیدا میکنه.
وراثت
نمیگن وراثت من نه وراثت علمی به اون معنایی که شما میگید ژنتیک عامل ژنتیک من فقط نمیگم، ما وراثت بیمه عامه، یعنی این رو بدون اینکه کسب کرده باشه از مادرش منتقل شده بهش، این میشه وراثت به این معنا. نه مرد، حالا اون ادامهش عرض میکنم که بر مرد مردم هست. یه روایتی هست ممکنه معارضه ازش فهمیده بشه با این روایت که الان خوندیم که ولد و زنا را حذف همون لا یطلب ولدها، روایتیست که مرحوم شیخ با سند موثق نقل کرده از ثعلبه و عبدالله ابن هلال عن ابی عبدالله علیه السلام فی الرجل یتزوج ولد از زنا قال لا بعثه، اشکال نداره، انما یکره ذلک مخافت العار، اگر گفتن با ولد الزنا ازدواج نکنید و خوب نیست، این به خاطر اینکه ننگاره که آدم زنش مثلا یک شخصی باشه زنازاده باشه. و انما الولد للصلب، فرمود این ادامه روایت میخواد بفرماد که این ولد الزنا بودن مادر تو بچه تأثیری نداره، فرمود انما ولد للصلب، ولد برای صلبه، یعنی ولد تابع اون نطفه پدره، و انما المرأة وعاء، زن فقط ظرفه، ولد تابعیت نداره. قلت له قلت الرجل از مادر الرجل یشتری خادما ولد زنا فیتوها، حالا ازدواج نمیخواد بکنه، میخره ولد و زنا رو میخواد باش بحث بکنه، فرمود اونم فرمودن لا بحثه. اینجور انسان از روایت استظهار میکنه که مادر که نقشی نداره، مادر صرفا یه ظرفیه که این بچه اونجا رشد میکنه بعدم میاد بیاره بیرون. ولیکن خب این روایت سندن مخدوشه، نمیتونه مقابله کنه با روایات دیگه، چون این شیخ بلا گفته ثعلبه و عبدالله ابن هلال، و این ثعلبه ثعلبه ابن میمونه که شخص ثقه است، امامی هم ظاهر امامی عدل تو ذهنم هست باشه، و اینجا و عبدالله ابن هلال اگر مجهوله ضرر نمیزنه چون عطب باب شده و عبدالله ابن هلال، لذا این نقل روایت نقل شیخ روایت موثقه. ولیکن این به نظر میرسد سهل باشه، این تو عبارت شیخ ثعلبه و عبدالله ابن هلال درست نیست، ثعلبه ان عبدالله ابن هلال باید باشه. چرا؟ چون که رتبه ثعلبه متأخر از عبدالله ابن هلال، راوی از عبدالله ابن هلال خود این ثعلبه، و مؤیدش هم همینه که در صدوق اینجوری روایت همین صدوق نقل کرده ان ثعلبه ان ابن هلال، اینجور نقل کرده ابن ورده، لااقل اینه که ثابت نیست، خلاصه معلوم نیست که این روایت ان ثعلبه است یا و ثعلبه، اجمالم که پیدا کنه اجیت ثابت نمیشه، این یه اشکال که این سندن مخدوشه، علاوه بر این که با روایات دیگر سازگار نداره، با روایاتی که میگفت ولد از مادر متأثر میشه ما روایات کم نداشتیم، این با روایات دیگه هم سازگاری نداره. و عرض کردیم با تجارب علمی و تجارب بشری هم سازگار نداره. و تا حالا تجارب علمی و بشری و در مورد ولد و زنا نمیخوام ادعا کنم، میگم این که روایت تعبیر میکره انما المرء وعاء، این به این کبرایی که تو کلام حضرت فرمود که الولد و لصب، این منافع این کبرا با اون تجارب علمی. بلا ما تو ولد و زنا که تجربه علمی یا تجربه خارجی اونجوری نداریم در خارج، که این عمده اون کبرا. کبرا ظاهرش اینه که فقط ولد از پدر متأثر میشه، مادر نه. این خلاف اونست که تجربیات علمی و تجربیات بشری میگه، لذا روایت میذاریمش کنار. فقط این سوال میمونه که آیا بچه فقط از مادر متأثر میشه که این روایاتی که قبلا خوندیم دلالت کنه، یا از پدر هم متأثر میشه؟ این هم انشاءالله فردا، یعنی فردا هفته آینده انشاءالله شنبه ادامه بحث رو مطرح خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
دایی از همین باب دیگه، دایی با مادر خصالشون مشترک معمولا،
شاید تو فضای تربیت باشه.
و اصلا
میگه همونجوری که مادر بچه رو میتونه تربیت به سو بکنه، دایی هم همون تاثیرگذاری رو داره.
کجا مادر میگه دایی داریم؟ نداریم که. این ولد بچه که میخوای، همسر که میخوای انتخاب بکنی، دقت کن چون بچه شبیه داییش میشه.